قائم الابدی علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم قص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابعة. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانه وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. یک نکته ای در این قسم رابع از اعراض که آقای صدر بیان کرد، مثل حب و بغض و علم و اینها که متعلق اینا چیه؟ خب این جواب داد که متعلق اینها صورت ذهنیه، مثل معقولات ثانی منطقی، منتقا این صورت ذهنیه نه به ماهی صورت ذهنیه. الانسان و نوعون، انسان در ذهن به ماهی صورت ذهنیه نوعه، ولی این حب امیر المؤمنین علیه السلام صورت ذهنیه به ماهی فانیتون فل خارج، این متعلقه نه وجود خارجی. ما دو سه تا مطلب دیشب نوشتم، اول بنا نداشتم بگم تو مباحثه، ولی بعد فکر کردم که نه، انسان بایستی محقق محصل همیشه یک قلم و کاغذ تو جیبش باشه، هر مطلبی ولو 12 شب 2 شب 3 شب از خواب بیدار شد به فکرش رسید بلند شو بنویس، چون بعدن ممکنه از ذهن بره و بعدم تو مباحثه بگی. حالا هر کی گرفت گرفت، هر کی نگرفت نگرفت، که چیزی فروگذار نشه. بعضیا خاطرات الکیشون رو شروع میکنن به نوشتن همشون مو به مو. خب مطالب علمی حیفه، هر چیزی که باید انسان همیشه در هر شرایطی پشت فرمان باشی، یه چیزی به ذهنت بیاد اونجا بکشی کنار بنویسی بعد بر. مطلب معنای آدم محصل اینه، اینه که امروز میگن در حوزه های علمیه محصل وجود نداره مگر یک دهم، یک صدم درصد از هر 10,000 نفر یک نفر شاید محصل باشه. بقیه والمعطلن صرفش هم اینه که محصل معناش اینه که این 24 ساعت مطالبش بایستی هم ضبط بشه، هم فکر بشه، هم نوشته بشه. خب ما عرض کردیم اصلا این حرف را آقای صدر ما نفهمیدیم. شما از یک طرف عرض کردیم حرف آغازی هاست، حرف آقای صدر که نیست، این از آغازی هاست رحمت الله علیه. قبل از آغازی ها هم گفتن آقای صدر اینجا یک پری هم اضافه نکرده، همش فرمایشات آغازی ها رحمت الله علیه. ما این حرف را نفهمیدیم آقای صدر که شما میگید حب تعلق گرفته به صورت ذهنی، از این ور بگی صورت ذهنی لا به ماهیهیه به ماهیه فانیتون فی الخارج مرآتون الی الخارج. اصلا معنای فنا چیه؟ وقتی که میگن آقا مثلا شارع وجوب را برده روی این صورت به ماهی فانیتون فی الخارج، یعنی وجوب رفته رو خارج، صورت آلت لحاظه. وقتی میگن شما نظرت به آینه نظر مرآتیه نظر فانیه، یعنی آینه را نمیبینی، خودت هم میبینی، نه اینکه آینه را میبینی فانیان فلقیر میبینی، نه اصلا آینه را نمیبینی. لذا به کسی به شما میگه آقا آخه هر روز صبح جلو آینه خودت را نگاه میکردی، اونجا فحش نوشته شده، حرف زشت نوشته شده، میگه به خدا قسم من اصلا حواسم به آینه نبود، خودم را نگاه میکردم. این میشه نظر فانی و نظر مرآتی. معنا نداره که بگیم حب تعلق گرفته به اون صورت ذهنی باز به ماهی فانیتن فی الخارج، اصلا معنا نداره. این لبش اینه که اون حب تعلق گرفته به همون خارج، نه وجود خارجی، همون ماهیت در خارج، نه همون خودشو میبینه، تصویرش که اون تصویرش به هوای خودشه، اون که حواسش نیست این عکسشه که خانه معنا نده. پس اصلا خب پس این غلطه. ها احسن، پس الان ما چیزی به اسم معلوم به ذات نداریم. حرف من اینه همونی که هسته اون معلوم بالعرضه، معلوم به ذات همونه، چون او به او که تعلق نگرفته. چطور میگیم نظر؟ خوب دقت کنید، اینا مباحثی نیست که در فلسفه حل شده باشه، اینا مباحثی نیست که تو کتاب حل شده باشه، خیلی ها اینا رو فقط ذکر کردن و رفتن، غنیمت بشمارید، از الطاف الهیست که خداوند سبحان گاهی موقع به ذهن انسان میندازه. وقتی که میگیم نظر من به آینه نظر مرآتیست، یعنی اصلا من به آینه نگاه نمی کنم. وقتی که میگم صورت ذهنی به ماهی مرآت، یعنی صورت ذهنی متعلق حب نیست، او پله، حب حقیقتا و به ذات تعلق گرفته به خارج، حقیقتا تعلق گرفته به خارج. اما این که شما میای میگی آقا خارج معلوم بالعرضه، معلوم به ذات نیست، من نفهمیدم این معلوم بالعرض این وسط چه کاره؟ آیا این معلوم بال این محبوب بالعرض، آیا این محبوب بالعرض در قوام حب دخیله یا نه؟ حب میشه بدون معلوم محبوب بالعرض یا نمیشه؟ میشه یا نمیشه؟ اگر نمیشه اصلا محبوب العرض یعنی چه؟ اگر میشه محبوب العرض کاری نیست، شما اصلا چرا میگی که فانیان فلخارو چه کاریه؟ اگر نمیشه خب سوال میکنیم چطور ممکنه یک چیزی که مثل حب در ذهنه یک قوامش به امر خارجی باشه؟ چطور ممکنه یک چیزی که در عالم دیگره مقوم یک چیزی باشه که در اون عالم ذهنه؟ چون بل وجدان حب بدون محبوب بالعرض که نمیشه، حب بدون محبوب بالعرض که نمیشه. پس این محبوب بالعرض مقوم حبه. خب چجور ممکنه یک شیئی که در خارج مقوم شیئی که در ذهن باشه؟ میگی آقا چه اشکال داره؟ میگیم اه، شما که الان گفتیم حب تعلق میگیره مستقیما به خارج، میگفتی نمیشه مضافون الی در خارج باشه. خب چه فرقی هست بین مضافون الی و بین اینی که مقومه؟ همونطوری که مضاف بدون حب بدون مضافون الی نمیشه، فرض اینه که این حب در نفسم بدون محبوب بالعرض نمیشه. چه فرق میکنه؟ این قلت، بگی فرقش اینه، اضافه در حب اضافه مشهوری نیست، اضافه اشراقیه، که حب عین محبوب به ذاته. وقتی عین محبوب به ذاته، اگر گفتیم حب در خارج متعلق به خارج، طرف اضافش خارجه، معناش این است که یعنی یک چیزی هم در ذهن باشه و هم در ذهن نباشه، به این محاله. خب اینم جوابش اینه که این حرفا رو کی گفته؟ کی گفته که علم عین معلوم به ذاته؟ کی گفته که حب عین محبوب به ذاته؟ این صورت ذهنیه‌ای که من تصور میکنم، یه وقت این صورت ذهنیه را دوست دارم، یه وقت دوست ندارم. یعنی چه عین محبوب به ذاته؟ حب یه مطلبه، یک عرض نفسانیه. حتی اون صورت ذهنی که شما میگید محبوب به ذاته، اون یه چیز دیگریست، اون مضافون الیهشه. خب شما از کجا درآوردید که حب بدون محبوب ارزم حب عین محبوبه؟ میگه آقا حب عین محبوب نیست. میگیم نه. میگه خب پس حب بدون محبوب وجود داره؟ اگه بگی وجود داره، میگه خب او خودش محبوب داره یا نداره؟ چون فرض اینه که اونم مضاف الیه میخواد. اگر بگی نداره، پس شد امور ذات اضافه بدون مضاف الیه، این که محاله. بگی داره، باز نقل کلام میکنیم، تسلسل لازم میاد. میگیم این چه حرفی شد؟ مگر الان ممکن بدون واجب وجود داره؟ نه، قطعا ممکن واجب نباشه، ممکنم نیست. پس این معناش اینست که ممکن و واجب یکیه. ما میگیم آقا خوب یک حقیقتیست جدای از اون صورت ذهنیه، جدای از متعلقش، جدای از مضافون الیهش. شما میگی با قمز عین از مضافون الیه وجود داره؟ میگی به چه معنا وجود داره؟ وجودی که یعنی مضافون الیه هم نباشه باشه؟ نه، این غلطه. مضافون الیه نباشه نمیشه، ولی معناش اینه که وجود داره، یعنی با مضافون الیه مثل ممکن و مثل واجب دوتا وجودن. خب بله دوتا وجودن. اصلا آدم تعجب میکنه این حرفا را چجور اینا فکر نکرده. یعنی اگر اصلا چشاشون باز میکردن، این مطلب نباید اینطور عرضم به حضور شما خلط میشد که این مطلب به این واضحی بیفته تو دست انداز بعد گرفتار بشه. اشکال سوم اینه که آقا شما واقعاً اگر بپرسی از شخصی که آقا محبوب به ذات شما اون صورت سیبیست که در ذهنته، اونه واقعا دوست داری؟ یا نه وجود خارجی سیب رو دوست داری؟ میگه عجب آدم مسخره ایه، اون سیبی که در صورتمه به چه درد میخوره که من اونه دوست داشته باشم؟ من وجود خارجی سیبا دوست دارم. خب وجود خارجی سیبا دوست داری یعنی معناش اینه که معروض حقیقی و محبوب به ذات اینه. این چه محبوب به ذاتیست که انسان وقتی که بهش میگن خودش او را منکر میشه؟ همه اینا سرمنشأش یک کلمه شده، همه اینا سرمنشأش یک کلمه شده که گفتن امری که در ذهنه محال است مضافون الیش در خارج باشه. شما یه مطالبی که برهانن غلطه، خلاف وجدانه، ملتزم شدی بدون دلیل، بلکه دلیل بر خلافشه، به خاطر یک ادعای پوچ بی دلیل، برای ادعای واهی پوچ بی دلیلی که تأمل نکرده گفتی و عرضم به حضور شما خلاف ارتکازم هست. لذا اصلا عرض من این است که خوب به خارج تعلق میگیره. اگر دیروز عرض میکردم این که خوب به خارج تعلق میگیره دلیل نداره، امروز عرض میکنم اصلا این ممایت حکو به سکلاس که کسی بگه خوب به صورت ذهنی تعلق میگیره. و یک مطلب دیگه هم که تو کلمات آقای صدر این در قسم خامس ایشون میفرماید آقا طلب، روح طلب نه انشاء طلب، اون شوق و اراده مطلوب بالعرض نداره، مراد بالعرض نداریم، به خلاف حب. حب مراد بالعرض داره ولی طلب مطلوب بالعرض نداره. وقتی که مولا طلب میکنه صلات را، این صلات خارجی مطلوب بالعرض نیست. این چه فرقی داره با حب که اونجا مطلوب اونجا بالعرض این بالعرض نیست؟ میگه ها اگه بالعرض باشه لازمش این است که تحصیل حاصل بشه، چون تحصیل حاصل محاله لذا بالعرض نمیشه. خب میگیم آقا تحصیل حاصل محاله یعنی چی محاله؟ خب حقیقتا اگه طلب به او بخوره محاله، ولی بالعرض و المجاز که محال نیست. و اینم دیروز عرض کردیم شما وجود یک شیعی را تصور میکنی در خارج قبل از اونی که تحقق پیدا بکنه، اون وجود را میخوای. الان جناب عالی که میخوای ساختمان بسازی، وجود یک ساختمانی را تصور میکنی، اون وجود میبینی منفعت داره، اون رو میخوای در خارج بسازی. مقصود آخوندم اینه. لذا اگر کسی بگه طلب تعلق میگیره به ایجاد یا طلب تعلق میگیره به طبیب ماهیت، اینا هیچ کدامش با هم دیگه عرض کردیم فرقی نمیکنه، بلکه اونی که به ذهن قریبه و آشنایه و همین است که اوامر تعلق میگیره به ایجاد طبیعت، به وجود طبیعت، نه به ماهیت طبیعت. لتوجد اون تا اثر عملی نداره تا بحث بکنه. خب اینا تمام الکلام در این که اوامر تعلق میگیره به طبایه یا به افراد. یک جهت رابعیمون که بعضی ها ممکنه تصور بکنن که این که طلب تعلق میگیره به وجود طبیعت، این مبتنی بر اصالت الوجوده، اما بنابر اصالت الماهیت طلب تعلق نمیگیره به وجود طبیعت. این حرفم غلطه. چرا؟ چون که ما چه اصالت الوجودی بشیم چه اصالت الماهیتی بشیم، عرض کردیم در خارج یک چیز بیشتر حقیقت نداره، یا وجود یا ماهیت. و اصالت الماهیتی هم باید قائل بشه به یک ماهیت من حیث و هیه هیه، و یکی هم تحقق الماهیه، تحقق الماهیه. و الا اگر اصالت الماهیتی بگه ما ماهیت من حیث و هیه هیه نداریم ذات ماهیت اصیله، ای که واجب الوجود میشه همه ماهیات. یه ماهیتی داریم، یه طبیعی داریم که او با غمز عین از خارج و ذهن، او امر اعتباریه، یه مفهومیه. این مفهوم آیا در خارج خودش تحقق پیدا میکنه یا نه وجوده که تحقق پیدا میکنه؟ خب اصالت الوجودی میگه امر خورده به وجود طبیعت، اصالت الماهیتی میگه امر خورده به تحقق طبیعت. لذا مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه میفرماید این بحث نه مبتنی بر اصالت الوجوده نه مبتنی بر اصالت الماهیت. این بحث مبتنی بر این است که آیا به اون فرد، به اونی که محقق در خارجه که بنابر اصالت الماهیت تحقق ماهیته، امر خورده به تحقق ماهیت یا امر خورده به وجود ماهیت؟ اینم که عرضم به حضور شما، ما بگیم هم ماهیت موجوده و هم عرضم به حضور شما وجود موجوده، این منتها این دوتا چیزه هر دوتا به یک چیز قائمن، این اصلا معنا نداره، چون یک وجود در خارج بیشتر نیست. بله ممکنه یک وجود در خارج از او مفاهیم متعدده انتزاع بشه، و همین جهت در ترکیب اتحادی گفتن همیشه ترکیب اتحادی ترکیب لا متحصل با متحصله، دوتا وجود که اصلا محال با هم اتحاد پیدا کنن. یک وجود هم وجود اینه هم وجود اونه، مخصوصا بنابر این که وجود خودش مفهوم بسیطه. هیچ کس نیامده بگه وجود مفهوم مرکبه. خب اینی که در خارج وجود داره مفهوم بسیطه، این یعنی چه که هم وجوده هم مصداق وجوده هم مصداق ماهیته؟ این معنا نداره. قطعا یکیش باید اعتباری باشه، چون اینی که در خارج ما با خداوند سبحان در معنای وجود یکی هستیم، اونی که موجب کفر میشه و اونی که از اقلاط وحدت شخصی وجوده، که بگیم در عالم یک وجود بیشتر نیست، این کفره که ملا صدرا و اینا میگن، این کفره اگر به لوازمش متوجه باشه، ولی که متوجه نیستن، اگر متوجه باشن کفره. ولی وحدت مفهومی را همه قائلن، ما موجودیم با خداوند سبحان موجوده به یک معناست، ما عالمیم با خداوند سبحان عالمه به یک معناست، منتها علم او علم بی نهایته، علم ما علم محدود. علم دوتا معنا نداره، وجود دوتا معنا. انتزاع که میشه میشه امر، پس میشه میشه فوقیت، پس وجود نداره. نمیشه، مشکل نداره، اشکال نداره، چون که در اصل وجود وجودات هم بله اشکال نداره، او که همه قبول داره. الان زید و بکر و عمرو تقی و نقی وجودات متعددن، مفهوم انسان منتزع میشه. او ما اشکال کردیم بنابراین که مراتب قائل بشیم، وحدت قائل بشیم، ما که چون اونا گفتن اینا چیز مشترک ندارن، او بنابر اونه، اون بنابر اون مسئله تشکیک عرضی، ما که تشکیک عرضی قبول نداریم، ما که تشکیکیم، ما که تشکیک عرضی قبول نداریم. عرضم به حضور شما این در ما نحنفی عرائضیست که به ذهن ما رسیده، و بیشتر از این دیگه مجالی برای این بحث نیست. بحث بعدی که مرحوم آقای آخوند قدس الله روحه طرح میکنه این است که اگر یک شیئی واجب بوده، حالا وجوب نسخ شد، وجوب نسخ شد، آیا بعد از نسخ وجوب جواز باقی میمانه؟ عدم جواز باقی میمانه؟ استحباب میشه؟ کراهت میشه؟ حرمت میشه؟ چی میشه؟ مرحوم آقای آخوند اعلی الله مقامه می فرماید اگر یک چیزی واجب بود و یک واجبی در شریعت نسخ شد، نسخ نه دلیل ناسخ نه دلیل منسوخ، هیچ کدامی دلالت نمی کنه بر جواز و عدم جواز، نه جواز بالمعنى الاعم نه جواز بالمعنى الاخص. جواز بالمعنى الاعم یعنی جوازی که در ضمن وجوب و استحباب و کراهت و اباحه، در ضمن این چارتا اون جوازی که محقق میشه این جواز بالمعنى الاعم. جواز بالمعنى الاخص خصوص همون اباحه. خب دلیل منسوخ میگفت نماز جمعه واجبه، حالا نماز جمعه فسخ شد نسخ شد، او دلیل از بین رفت دیگه، جواز از کجا ثابت بشه؟ چه جواز بالمعنى الاعم چه جواز بالمعنى الاخص. دلیل ناسخ هم همینطوره. دلیل ناسخ چی میگه؟ میگه آقا وجوب رفت، خب جواز به چه دلیل باقی بمانه؟ چون وجوب یک حکم بسیطه، دوتا شی نیست، دوتا جز نداره تا بفرماید یک جزش رفت. خب وجوب رفت، او جواز بالمعنى الاعم هم که در ضمن وجوب بوده رفته، الان جواز بالمعنى الاعم باقی بمانه در ضمن فرد دیگه یا جواز بالمعنى الاخص، این به چه دلیل؟ دلیل ناسخ فقط این مقدار دلالت میکنه که وجوب رفع شد، دلیل منسوخ این مقدار دلالت میکنه که نماز جمعه واجب بود اما حالا وجوب نماز جمعه نسخ شد، او منسوخ دیگه چیزی غیر از وجوب را که نمیفهموند، ناسخ هم چیزی غیر از رفع وجوب را نمیفهمونه. مرحوم آخوند میفرماد از اینجا معلوم شد که اگر کسی بیاد بگه آقا ما استصحاب میکنیم، این استصحاب غلطه. چرا؟ چون این استصحاب استصحاب کلی قسم ثالثه. ما یک جوازی داشتیم در ضمن وجوب، جواز بالمعنى الاعم در ضمن وجوب، حالا این جواز بالمعنى الاعم که در ضمن وجود بوده وجوب بوده این نسخ شده از بین رفته، خب جواز دیگری در ضمن فرد دیگری، این میشه کلی قسم ثالث. کلی قسم ثالث این بود که یقین داشتیم زید وارد اتاق شد، با وجود زید انسان قطعا در خارج در اتاق موجود شد، بعد زید از اتاق خارج شد، احتمال میدیم مقارن با خروج زید امر وارد اتاق شده باشه، اینجا استصحاب کلی قسم ثالثه، چون کلی در ضمن اون فردی که متیقن بود و قطعا مرتفع شد، در ضمن فرد دیگه از اول مشکوک الحدوثه. ما نحن فی همینطوره، یه جواز بالمعنى الاعم در ضمن وجوب بوده، این جواز بالمعنى الاعم که در ضمن وجوب بوده قطعا رفته، احتمال میدیم در ضمن استحباب آمده باشه، در ضمن کراهت آمده باشه، در ضمن به حساب اباحه بالمعنى الاخص آمده باش. خواهی میشه کلی قسم ثالث. کلی قسم ثالث جای استصحاب نیست. اونم بازم میتونه، چون کلی قسم ثالث دو تا ارزم بخواهی که این دو تا مستاق داره، یکی این که یقین داریم در ضمن زید محقق شده، زید از بین رفته، احتمال میدیم مقارن با وجود زید امرم داخل اتاق شده باشه.
نه
چون جو آقا جو اباحه بالمعنى الاعم یک آقا اباحه بالمعنى الاعم یک مجعول مستقلی در مقابل وجوب که نیست. اباحه بالمعنى الاعم انتزاع عقله، چون اینطور نیسته که شارع بیاد بفرماید جبرائیل بنویس یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، بعد بفرماید جناب جبرائیل سلام الله علیه بنویس که صلات جایز به معنی العام. این جواز به معنی العام یه مجعول مستقلی در کنار وجوب که نیست. نه اشکال نداره، اونش مهم نیست. نه استصحاب در احکام عقلی که اثر چیز داشته باشه جاری میشه، چون باید مستصحب لغو نباشه. نه خب جاری میکنیم کلی قسم سالجه، چون اون بابا اون امر انتزاعی منشه انتزاعش گرفت، اون رفت یک انتزاع دومه. الان وقتی که من این سقف از فوقیت را انتزاع میکنم، این سقف که رفت یه سقف دیگه گذاشته شد، اون یه فوقیت دیگریست که من انتزاع میکنم. هر امر انتزاعی به منشه انتزاعش بنده، اینطور نیسته که اون منشه انتزاع بره اون امر انتزاعی باقی باشه، اون میره اون تا بله از وجود دومی هم باز عقل انتزاع میکنه. خب این جواز بالمعنى العام در اینجا کلی قسم ثالث. مرحوم آقای آخون میفرماد بله ما در کلی قسم ثالث یک مورد را استثناء کردیم، گفتیم یه وقت هست کلی قسم ثالث لبش برمیگرده اصلا به استصحاب شخص. مثل چی؟ مثل این که نماز جمعه وجوب داشت، نمیدانم وجوب به جمیع مراتبهی رفته یا شدت اون طلب رفته، اون اصل طلب باقی مونده باشه. مثل نور، تو اتاق نور بود، نمیدانم این نور کلن از بین رفته یا نه نور شدید تبدیل شده به نور ضعیف. خب اینجا استصحاب شخص میکنیم، چون نور ضعیف با نور شدید حقیقتا یک نوره، دوتا نور نیست. الان اگه یک جایی مثلا گای مقاین نمیدانم مال کارخانه مال چیه، یه دفعه لامپ کم نور میشه، این لامپ که کم نور میشه اینطور نیسته که این کم نور شدن یه نور دیگری باشه، این همون نور سابقه منتها شدتش رفته. وجوب و استحباب هم همینطوره، وجوب شدتش رفته اون اصل طلب باقی مونده، اراده شدیده و اراده ضعیفه. این چه درست استصحاب جاری میشه، چون حقیقتا یک وجوده و این استصحاب هم استصحاب کلی نیست. یعنی این موردی که در واقع آخوند رحمت الله علیه از استصحاب کلی استثناء کرده، این در واقع استثناء منقطعه، حقیقتا استصحاب شخصه، شخص طلب احتمال میدم باقی باشه. این میفرماید اینم در مقام جاری نمیشه. چرا؟ چون وجوب و استحباب اگرچه که به دقت العقلیه یک حقیقت اراده مکلفه که شدتش میره ضعفش میمانه، اما میزان در وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه میزان عرفه، وحدت عقلی نیست. عرف استحباب را غیر از وجوب میبینه، عرفن اینا را دو تا حکم میبینه، دو تا حقیقت میبینه. چون میزان در وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه در استصحاب دو تا حکمه، چیز عرفه و عرف وجوب و استحباب را دو چیز میبینه، لذا اینجا استصحاب در مقام جاری نمیشه، ولو این که احتمال میدیم وجوب که نسخ شده استحباب شارع به جاش جعل کرده باشه و استحباب صلات جمعه باقی باشه، ولی در این حال استصحاب جاری نمیشه. خب این فرمایشات مرحوم آقای آخون تمامه، درست هم هست. غیر از این قا ما در بحث حقیقت طلب و وجوب و استحباب گفتیم آقای آخون اصلا مستحب با وجوب ارادش هم دوتا ارادهه، اینطور نیسته که اراده شدیده با اراده ضعیفه، اون اراده شدیده اون شدتش بره کمرنگ بشه اراده ضعیفه بمونه، نه، اراده شدیده یک وجوده او منعدم میشه، یک اراده ضعیفه به بار میاد. این اولا. ثانیاً هم همون اشکالی که کردیم که مرحوم آقای ایروانی اعلی الله مقامه القدوسی کرد، که اصلا ما در استحباب اراده نفهمیدیم یعنی چی. میگه آقا من اراده دارم برم مشهد، میگه مثل نمیری، میگه اراده اونقدر چیز نیست، قوی نیست، یعنی چه؟ یعنی دلم نمیخواد. طلب اراده با جواز ترک محال با هم در نفس مولا جمع بشه، چه در اراده تکوینی چه در اراده تشریعی. اینه که میگن استحباب طلب ضعیفه، اون میگن طلب شدیده، این حرفا حرفای نمیشه ثابت کرد. بله انشاءن ممکنه بگیم اینجا طلب ضعیف را جعل میکنه، ولی اون طلب حقیقی که اراده مولاست اراده معنا نداره، چه در تکوینی چه در تشریعی. بگه من اراده دارم ولی در این حال جواز در ترکم دارم، اراده دارم برم مشهد ولی در این حال دلمم نخواست نمیرم، بگه من نفهمیده میرم. بله میشه گفت خوشم میاد برم مشهد ولی دلم نمیخواد، دوست دارم خوشم میاد ولی دلم نمیخواد، اینا جمع میشه، ولی اراده دارم با نمیرم، اینا که عرضم به حضور شما از اجتماع نقیزین هم بدتره. ای کاش آقای آخود شما میفرمودی اجتماع نقیزین جایز، این حرف رو نمیزدی. حالا یعنی در باب مبالغه این که این حرف خیلی بی اساسه نه، که حالا هذا تمام الکلام در این مسئله نسخ. انشاءالله شنبه وارد وجوب تخییری میشه. اون هفته قبل کسی رفقا اومد گفت، کسی رفقا خوب روزه میخونه، چرا بهش نمیگفت؟ من که نمیشناسمش بنده خدا آقای رجایی. خب کسی دیگه اگر هست غیر از آقای رجایی که میتونه توسل بگه، کسی هست از رفقا؟ آقای رجایی؟ آقای رجایی نیست؟ آقای رجایی بفرمایید، الان دیگه اخلاصت بیشتر میشه و قهر نکنی بگی نه حالا که کسی پیدا نکردی منم نمیخونم. دنیا یا الله،
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام عليك يا فاطمة الزهراء، لعن الله قاتليك وظالميك يا فاطمة. خبر دادن با امام حسن مجتبى، آجان مغیر بیماره، ممکنه بیماریش منجر به مرگش شود. حضرت فرمودن بریم عیادتش، همسایه ماست. وارد خانه ملعون شدن، کنار بسترش نشستن، تا نگاهش با افتاد سوال کرد: یا حسن ابن علی، آیا خدا گناهان من رو میبخشه یا نه؟ آقای امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودن: از جدم رسول خدا شنیدم اگر بنده در لحظه احتضارم توبه کند، خدا گناهاشو بیامرزد. صدا زد: خدایا شاهد باش، از همه کارهایم توبه می کنم، مگر دو عمل که اگر خدا را با این دو عمل ملاقات کنم برام بهتره تا از آن توبه کرده باشم. حکایت مرحوم سفر در جلد دو ناسخ و تواریخ می فرماید. ملعون صدا زد: یا حسن ابن علی، اون دو عمل اینه، اون تنامی که عمل اول، اون تنامی که به دست پدرت علی روز بیعت بستن، او را کجان کجان تو کوچه آوردن. عمل دوم اون ضربه‌ای که به مال من زهرات کوچه زدم، امان از فطرت پست محرم، فعال از ضربت شست محرم، برمدار از
زعم خودش این الان جناب عالی که میکنی اینجا برای طلا، در واقع برای وجود طلا میکنی، سلام علیکم، طلا وجود طلا به نظر خود نه برای اون طلا که میگه نه این وجود خارجی تخیلی غیر از وجود زمین خیال میکنه، یعنی وجود تخیل یعنی زر این زر بینید تخیل وجود خارجی
سه
اعتبار
زر باشم در خارج
که نیست کرده، خارج هم نیست کرده، اشکاله تخیل وجود فرضی در خارج فرض تو ذهن یعنی شما وقتی مستطیلا فرض میکنی یه مرحوم آقای مازینی رحمت الله علیه که میفرماد به وجود خارجی تعلق او که نمیگه که شارع نیست مستطیلی که موجود شد موجود برش شعن بکنه، او در خارج وجود مستطیع را فرض میکنه در اون وجود مستطیع مجازه نیست فرضی هست.
نماز خارج
بشه
همه
بشه نه اون آقای
صد میکنیم
نه اون آقای صد میگن
نه شما فهمید تعلق عمل بهش مجبور
بعد مهم هستی که اونا یعنی چون آقای صد او را منکر شد. آقای صد گفت ما معلوم بالعرض داریم، محلوم بالعرض داریم، این مطلوب بالعرض نداریم. این حرف غلطه، اگر اونجا داریم جامعه داریم تا بالعرض مقصودم از مجازه این در مسته که اونا
شما
بله
شما پس حب به
در طلب که
وجود خارج تعلق میشه
بله
نه که بعضی وقتا به وجود خارج تعلق
نه اون یکیه اون همیشه او که نمیگه فرضیه که
نه
طبق مبنای خود به وجود خود اون وجود خارجی وجود فرضی اهم از اینه که فرض مطابق واقع هم باشه یا نباشه،
همیشه به وجود فرضی تعلق داره.
آره نه اینکه وجود فرضی که وجود خارجی، وجود خارجی و فرضی یکی به خارج هم تعلق گرفته، نه اینکه وجود فرضی اونجایی که وجود در خارج هست باز به وجود فرضی تعلق داره.
نه این وجودی که
مثل که الان من شما رو میبینم
بله از وجودی که شخص مهم فکر کنه وجود واقعا
نه بله شما رو میبینم
از اینه که وجود باشه یا نباشه
لیدانیسی که اونجا هم که وجود باشه باز
دو تا چیز
الان من شما رو میبینم میگم دوست دارم که دیگه اینجا تخیل و اینا معنا نداره، من شما رو دوست دارم. بله ال مجرد کی گفته علم و معلوم متحده نگاهات متحده ما قبول نداریم یا کسی هیچ کس قبول نداره اون صدر را قبول نداره اونم اگه بهش بگه اتحاد عالم معلوم یعنی چی ببین گاهی مواقع قبول داشتن اون یه عدم تصور چیزی صحیح عالم معلوم متحد میشه یعنی چی؟ یعنی علم شما عین شما هست. خب میدونم علم حضوری، گرسنگی هم حضوریه، خب هم حضوریه، خب به شما عین شما هست. اصلا معنا داره اتحاد عالم و معلوم اینا چون مثل اتحاد عرض و معروض هست، عرض هم با معروض میگن متحد. الان سفیدی این چیز این مثلا قهوه‌ای این فرش عین فرش تا اینا چون مبانی عقلانی شکل بتونستن حضم بکنن میگه آقا عرض اگر وجود داشته باشه غیر از وجود جوهر پس این لازم میاد انقلاب عرض به جوهر بس اینجا عرض مرتبی زندراته رو وجود جوهر خب مرتبی زندراته رو وجود جوهر یعنی چی؟ خودت حالیت میشه چی میگی؟ اینجا مرتبی جوهر خلاصه این دیوار یه چیزه سفیدی هم یه چیزه شاهدش هم این که وقتی رنگ سفیدی میره رنگ سیاهی میاد یعنی وجود دیوار عوض شده اینا چون میدونی کسی اگر فلسفه کار بکنه بدون این اصول اصلا نمیفهمه فلسفه این اصول عمقش به مراتب بیشتر از فلسفه اونا منطقه حضم نکردیم حرف زدن حضم نکردیم به همین چقدر الان مثلا بعضی هاشون یه خورده صاحب فکر بودن از همه مبانی ملا صدرا برگشت با اینکه این اول جزء کسانی بودن که میگفتن نه مطالب همه اینا تأمل بشه بعد ما اصلا میگیم یعنی چی حالا ما که ما میگیم تصور صحیح از این مطالب کسی داشته باشه تصدیق نمی کنیم حالا
چون اینکه عقل حکم میکنه تو موارسی که فرمودیم بحث حسن خوب بینام این واقعا بحث قدر بگیرم واقعا دچار مشکل میشه.
چرا؟
حل میکنم به این که میگن تو عقل که نمیتونه به خدا حکم کنه، تو باید عادل باشی.
چی گفته که عقل نمیتونه به خدا حکم کنه؟
شما خودتون بارها فرمودید
من معتقدم خدا حکم کنه.
عقل حکم خدا یه کار انجام بده، چه کار انجام نده، یعنی تکلیف کنه.
تکلیف نه اینکه، یعنی اون میدونه، میگه این خاصیت رو داره، مثل ایمانه که من آره کشف نه نشد، کشف نیست. دوین درکه، بله حکم منه، نه حکم منه بعث و زجر نیست. بله اگر بخواد بر فرض محال خداوند سبحان ظلم بکنه، عقل قبیح میدونه، جلو مذم بشه.
یعنی عقل اگر نباشه قبیح نیست،
نه اصلا قوم اصلا معنا نداره. ببین مثل ایمانه که الان میگن آقا اگر نوری نبود
پس رنگ... قبل از خلقت انسان ممکنه خدا عادل باشه، ممکن نباشه.
چرا؟
عقل نبوده دیگه،
خود خداوند سبحان عقل نداشته. خداوند سبحان عقل نداشته،
خداوند سبحان قوه ای داره به نام عقل،
به عقل کله. یعنی چی؟ او خودش به ما عقل داده، خودش عقل نداره. یعنی خداوند سبحان ظلم قبیح نمیدنه.
عقل باشه واسه مال ممکناته.
کی میگه مال ممکناته؟ این عقل توی مغز. خب این قوه در خداوند سبحان بی نهایته، مثل قدرت، اونم تشخیص میده. عقل یعنی یک قوه که در انسان هست که تمیز میده. این خداوند سبحان نداره،
مثل بینایی، مثلا دیدن. خدا
اینجوری دیدن اونم میبینه، تو با این چش نمیبینی. الان من شما رو میبینم، خداوند شما نمیبینه.
خدا میفهمه ولی میبینه،
ولی دیگه میبینه دیگه، مدت دیدنش، مدت دیدنش با این چشم نیست. ما فکر کردیم بسر ما با اینه، بسی روی عالم محضر خود علم یعلم بان الله یرا. این چی میبینه؟ اون طب دیدن با چشم لازم نیست، آلت دیدن در ما چشم. مثل علم، خداوند شما عالم نیست و ذهن داره.
آجام بخشید در تزاهم که آجام در تزاهم اگه یکی از متزاهمه عام باشه، یکی مطلق، میتونی بگیم عام مقدمه؟
یعنی چه عام باشه؟
یکی بگه کل و شیئن فلان،
اون تعارضه
به اطلاقش. نه تزاهم
نیست که
مثلا دلیل انقسام غریق عموم داشته، بگه کل و مثلا کسی که داره غرق میشه شما نجاتش بدید.
خب
از اون برم دلیل قصف اطلاق داشته باشه. اینجا میتونیم بگیم دلیل مقدر
به خاطر اینکه بحث تعارض نیست که بگیم او دلالتش اقواست، هر دو به قوت خودش باقی تنافی. من نمیتونم اون جاهای چیز اقواست که به لحاظ جعل باشه.
یکیش
لبی باشه، اون لبی که اصلا دلالت نداره،
همین هست. اصلا یه در واقع تساهم نیست،
تساهم نیست دیگه.
و ترتب اونم که بالا ترتب اینجا نه، تا بالا ترتب باشه،
مگر این که بگن اون اجماع باز اینجا هست ترتب بشه.
یعنی اطلاقش که نمیتونه،
نه بابا دلیل لبی منافات نداره که اینجا را هم بگیره.
آخه با یا باید تصریح داشته باشه.
نه منافات نداره، مثلا میگن اجماع دلیل لبیه، ولی این صورت را هم شامل میشه.
یعنی باید تصریح کرده باشه
لازم، ولی حالا یا تصریح کرد یه چیزی باشه دیگه،
اطلاقش نمیتونه،
اطلاق نیست اصلا.
دلیل لبی دیگه نمیتونه،
از این دلیل لبی باید ببینیم چقدر کشش داره.
همین عرض کنم،
اگه کشش داشت ملتزم میشه،
نه داشت بگیم کشش داره جایی.
بله مثل این که در باب مثلا گفتن آقا مثلا ازاله، انا ازاله نجاست، دلیلش لبیه، دلیلش لفظی نیست، ولی در عین حال میگن این دلیل لبی اجماعه در صورت چیزم هست، مزاحم با نمازم باشه هست.
نه اگه در صورت تزاهم نباشه، عرض در صورتی که دلیل نفسی و مقدم بداریم،
مقدم بداریم اشکال نداره، باز ممکنه نظر ترتبش بگن باشه.
این جایی هست همین،
همین ازاله خودش همین قبیله،
ازاله که خب میگیم ازاله رو مقدم،
خب از نه کسی نمیگه ازاله رو مقدم
کنیم، اول نماز رو
بخونیم. نماز آیات، نماز داره قضا میشه، کی گفته ازاله؟
نه یعنی اگه اسیان کرد
خب ازاله باید، ازاله خودش دلیلش لبیه، دلیل لفظی نداریم که تنجیس مسجد حرام بود. چی ازالش حق
نهازه؟ چرا نماز رو مقدم میکنی؟
نماز چرا مقدم میکنی؟
تزاهم چرا ترجیح میکنی؟ نماز
اهمه،
اهمیتش
بله دیگه،
نماز رکن دینه.
نه یک طرف دلیل لبی باشه، یک طرف دلیل لفظی، اصلا نوبت به اهمیت
نمیرسه. ممکنه اون دلیل لبی خودش اینجا هم شامل بشه. وقتی نمیرسه که دلیل لبی زیق باشه اینجا رو شامل نشه. حالا مثلا میگن دلیل تو معنینه لبیه، اجماعه. بگی آقا پس من ظهر میخوام تو معنینه نداشته باشه. میگه نه بابا اجماع اونجا هم شامل میشه.
ولی اگه شامل نشه در واقع از باب تزاحم کلا خارج میشه.
بله. اگه شامل نشه دی متزاحم نمیشه.
چه اراده چیه؟
بله.
چه
اراده؟ چه فرصت؟ نه ممکنه شوق هم نباشه. دوایی مختلف داره یا از خوف از عقاب.
همون خوف از عقاب شوق به این طرف.
نه ممکنه شوق نباشه. ممکنه یک کسی اصلا شوق به بهشت نداشته باشه. حالا خداوند سبحان بفرماده آقا من کسی را به بهشت نمیبرم، ولی یک کسی گناه بکنه به جهنم میبره. این شوقی نیست، از خوف از جهنم.
از طرف خداوند من مقصود
یه رادی که از طرف شارع هم میتونه، بس شوق نیست اصلا در خداوند سبحان. اون مصلحت میبینه این امر شوقی نمیبینه.
نظرتون نسبت به اختلاف زوج و زوجه
بله
در دوم نتیجه و دوام
بله
اصلا اگر اختلاف بین زوج و زوجه باشه
که این که اصل اینه که عقد دائم نبست،
منقطع
نیست، چون منقطع اثر نداره. اصل اینه که عقد دائم نبست، آثار عقد دائم چیز میشه، منتفی میشه، اثبات انقطاع نمی کنه. اصل اینه که اصلا منقطع اثری نداره، چون اگه مخواد بگه که زمانش باقیه که چه منقطع چه دائم الان بحرم، اگه مخواد بگه بحریه که در بحریه اختلاف نداره، فقط اثرش اینه که این احتیاج به طلاق داره یا نداره، بعد از چیز تمام شده یا نه، بعد از زمان اینا به استصحاب علمان در زمان دائمیه.